آیا راهی هست؟ به کجا؟ بی‌خرد و احساس آدمی و سعادت با همزیستن. زندگی روی پرده. این قسمت بید مجنون. به نام خدا. سلام، یک بار دیگر برنامه زندگی روی پرده. من مسعود فروتن همراه با دکتر ابراهیم میثاق روانشناس در خدمتتون هستم.
متشکرم. سلام عرض میکنم، سلامی عاشقانه به همه دلباختگان حقیقت و خردمندان عاشق و عاشقان خردمند.
صحنه‌هایی از فیلم بید مجنون به کارگردانی مجید مجیدی با بازی پرویز پرستویی و رویا تیموریان رو نشون خواهیم داد. ما میبینیم من و ابراهیم میثاق روانشناس در خدمتون هستیم برای تحلیل شخصیت‌های این فیلم.
جواب آزمایشات که حاضر میشه؟
چیز مهمی نیست.
کی اومدی؟ بازم نگران شدی؟
به این بهشت کوشتش قناعت کرده بودم و لذت می‌بردم. آیا این همه سال رنج سختی کافی نبود که حالا می‌خوای به رنجم اضافه کنی؟ نمی‌دونم به این سفری که میرم به آغوش خانوادم برمیگردم یا نه. نمی‌دونم این بیماری مهلک منو به زانو در میاره یا نه. و التماس میکنم کمی از مهربونی تو نشونم بده. فرصت این زندگی رو از من نگیر.
این دعاست مادر،
برام دعا کن عزیز جون.
خدا پشت و پناهش.
قصه قصه مردیه که استاد دانشگاه است ولی نابیناست. همسری داره که در اختیارشه، هم همسره، هم همکاره و هم همپا. مادری داره که مثل همه مادرهای ایرانی نگران بچه‌شه. این بچه میتونه استاد دانشگاه باشه ولی او باز نگرانه. دکتر فرزندی هم داره.
گفت من که روم نمیشه این پایان نامه رو خودم بدم به آقای یوسف. داد به من که من بدم به شما. بفرمایید. فلک چند وقت خیلی منتظره. فقط خواهش کرد که اگه فرصت کردین یه نگاه بهش بندازید. میدونین که براش خیلی مهمه.
به پری جون بگو قول میدم این دفعه خودم برای یوسف بخونم. جوابش هم سریع بگیره.
قربونت برم. پری بود. عکس رو آوردی.
خب میخواد یادگاری بمونه دیگه. همه خوشحالی.
الو رویا، رویا جون، منم پری. خونه نیستی رویا؟ میدونم این روزا سرت خیلی شلوغه ولی خیلی دوست داشتم بدونم آقای یوسف چقدر از پایان نامه خونده. نظرش چیه؟ راستش چند بار خواستم بیام باهاش صحبت کنم اما نمیدونم چرا یه جورای خجالت کشیدم. فکر میکنم نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. یه حس خیلی عجیبیه. وای رویا جون، خیلی هیجان دارم که یه بار با آقای یوسف بشینم راجب پایان نامه و خیلی چیزای دیگه باهاش صحبت کنم. خیلی ممنون میشم اگه به آقای یوسف بگی زودتر نظراتش رو راجب پایان نامه به هم بگه. خیلی عجله دارم. قربونت برم عزیزم، میبوسمت تا بعد. داشتم میرم، چند وقت دیگه یه کنسرت موسیقی از گروه مولانا میخوام تو بیاییم.
این استاد دانشگاه برای عمل جراحی چشم خارج از کشور میره، بینا میشه و بر میگرده. وقتی که بر میگرده مورد توجه دختر جوانی که از دانشجوهاش هست قرار میگیره و باور میکنه. باور که میکنه فکر میکنه این زندگی که تا به حال داشته زندگی ایدئالی نبوده، بهشتی نبوده که اون فکر میکرده هست. برای همین تعلق خاطر به اون دختر پیدا میکنه و میشنبه که دختر برنامه موسیقی در دانشگاه داره. وقتی که به اونجا میره متوجه میشه که این دختر زوجی داره و زوجی که متناسب سن و سال و موقعیت دختر هست و تا دانشگاه کاملا نامتناسب. البته باور نمی کنه، فقط سرخورده باقی میمونه. وقتی برمیگرده خونه درگیر با مادرش میشه که ازش گلایه میکنه، چون از همسر استاد دانشگاه میشنوه که او چه کرده و او اون همسر دکتر گذاشت همسر استاد دانشگاه از خونه خارج شده و به شهر آبا اجدادیش کاشان رفته. بار دیگه میبینیم که متوجه میشیم که استاد دانشگاه عمل چشمش موفقیت‌آمیز نبوده و باز ممکنه نابینایی برگرده و برمیگرده. و اینجاست که باز استاد دانشگاه یک فرصت دیگه میخواد.
من که نمیدونم چی میگی.
یوسف تو با زندگی چی کار کردی؟
کدوم زندگی؟ کسی چه میدونه من توی این سالا با چه حسرت این زندگی نکبتی رو تحمل کردم؟
همه بهم ترحم کردن؟
شما زنم اطرافیانم؟ دلم میخواد خودم باشم، میخوام اون زندگی که حقمه داشته باشم. من بهتری سالای عمرم از دست دادم. یه نگاه به دور اطراف من بنداز، ببین با چی دارم. این زمان زندگی یه مش آشغال. چهار تا درخت یه خونه که فکر میکردم قطعه ای از بهشته. من دیگه حالم از این بهش به هم میخورم. دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره میفهمی؟ دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره میفهمی؟
خونه نیستم.
سلام.
سلام علیکم.
کجا؟
مگه شما خبر ندارید؟
به نور حساسیتی نشون نمیدن. احتمالاً پیوند قرنیه باید پس زده باشه.
با تو حرف بزنم یکی با بدیگر فرصتی میخواد برای زندگی.
صحنه‌ای از فیلم رو دیدیم. فیلم بید مجنون به کارگردانی مجید مجیدی. آقای ابراهیمی میساق، آیا باید یک فرصت دیگه خواست؟
موقعیت‌های گوناگون احساسات گوناگون در ما ایجاد می‌کنند. شاید دیدهای متفاوتی در ما ایجاد بکنند. با تغییر موقعیت‌ها احساسات ما عوض میشه. ولی حقیقت در هر موقعیتی گوناگون ثابت، در هر شرایطی ثابت و پایدار خواهد ماند. حقیقت تنها چیزیش که به زمان و به تغییر رنگ نخواهد باخت. دو تا چهار تا از همباره، اما هیجانات به تغییر رنگ می‌بازند. به همین جهت اون احساساتی که متأثر از یک موقعیت است از بین خواهد رفت. یک هیجانیش که خاموش خواهد شد، موقعیت او تغییر میکنه. چشمش باز میشه، یک احساس جدید تولید میشه. چشم دوباره بسته میشه و نابینا میشه، یعنی موقعیت تغییر کرد. حس و فکر و اندیشه جدید در این ایجاد شد. کسانی که خیلی تحت تأثیر موقعیت هستند قابل پیشبینی نیستند، قابل تکیه هم نیستند، تکیگاه خوبی نخواهند بود، خودشون هم نمیتونن آینده خودشون رو پیشبینی کنن. مشکل اینجاست که تحت تأثیر موقعیت نباشیم، تحت تأثیر شخصیت باشیم، شخصیتی پایدار با اندیشه های مشخص، با اصولی پایدار و ثابت.
این استاد دانشگاه چشمش باز شد ولی چشم دلش باز نشد. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی نشد. یعنی چشمش باز شد و فکر کرد که حالا چیزای تازهی که داره میبینه اونها رو به دست بره، نه چیزی رو که داشته. و شاید تصوری که داشته از زندگی و از آدم های زندگیش تو تصویر ذهنی یک این آدم نابینا به گونه‌ای بودی که حالا که چشم باز کرده می‌تونید
ببینید. الان تو این نظر تا این دیدگاه شما مطرح می‌کنید، یه اشکالی هست. اگر ما بخوایم درک متقابل داشته باشیم، کسی رو درک کنیم، اول باید بدون قضاوت درک کنیم. همین الان که شما دارید میگید، دارید با قضاوت در مورد اون فرد حرف می‌زنید که عاشق شده، گرفتار شده.
رفتارش باعث میشه که من قضاوت کنم.
یک چشم آجم... دلش باز نشد.
نشد دیگه. خب چشم دلش باز نشد وقتی که چشمش باز شد، ظواهر زندگی فریبش داد. خب دختری که جوان است و زیباست و از زن او جوانتر است، ولی زیباترش کار نداره.
من از نگاه اون فردم میتونم ببینم.
بله.
خودمون جای اون فرد بذاریم. یه زندگی گذشته‌ای داشته که راضی نیست اون زندگی. خودش میگه.
ببین تا ما
خودش میگه که زندگی جهنمی، زندگی بد، تلخ. من به خوبی یاد نمی کنم اون زندگی، هر چی هست احساس خوبی نداشتم اون زندگی.
حق داره وقتی که یک
زن قضاوت نمی کنیم، هنوز میخوام درکش کنیم فقط. خب. بعدا میریم رو سراغ قضاوت. اشکال کار ما تو بحث ها که دعوامون میشه همینه. ما قبل از اینکه همدیگه رو درک کنیم و بفهمیم، خودمون رو جای هم بگذاریم، قضاوت میکنیم و این قضاوت فاصله ایجاد میکنه. میگه منو درک نکرد، بذار بفهمیمش اول، بعد شروع میکنیم قضاوت و ارزیابی. درک این که این فرد در گذشته یک زندگی تکراری یه نواخت بیمزهی داشته، زندگی خوبی نداشته دیگه. شما معتقد زندگی خوبی داشته؟
زندگی خوب و بد من نمیفهمم. یک استاد دانشگاه که نابیناست، خب همسری داره که همراهش میبینیم که باهاش همکاری میکنه توی،
یعنی پرستاری میکنه.
نه نه بلدنی... توی کارش هم حتی مثلا وقتی که اون خانم میاد پایان نامه‌شو میده، این خانم پایان نامه رو تحویل میگیره و قول میده که زودتر جوابشو بده. یعنی ما میفهمیم که توی
نگرانش هم هست دائم این همسر براش.
طبیعتاً مثل همسر هر آدم معلولی، این هم به هر حال نگران چشم نداشتن او بوده تا به حال دیگه. خب
ولی این برای اون احساس خوشبختی نیاورده. چرا؟
احساس خوشبختی رو تعریف کنیم در چی میتونه باشه برای این آدم؟
احساس رضایتمندی، احساس شور و شوق زندگی. یه زندگی یه نواختی داشته که یه نفر همواره مثل مامان اونو میپاییده. البته خدمات او بی ارزش نیست، ارزش داره، ولی من دید این فرد دارم صحبت میکنم. میگم من اونم اصلا، من وقتی میتونم روش قضاوت کنم که بفهممش. بنابراین این فرد میگه من این زندگی گذاشتم، هر چی بود اون خدمات داشته، من احساس رضایتمندی این زندگی نداشتم. یک فردی که همسرم نه مادرم بوده، همش منو میپاییده و نوع حمایتش هم یه نوع بعضی وقت است حقارت به من دست میداده که من ناتوانم، که اینطور داره مثل دست پچلفتی منو داره میپاد که نخورم زمین.
این احساسیه که آدمهایی که یک کمبود دارند،
بله،
این حس و راجبه همه آدم های اطرافی
دارن، توجه و لطفی میکنن.
آره. یعنی نمیدونن که این علاقه که بهشون ابراز میشه به خاطر نابینا بودنشونه یا به خاطر آدم بودنشونه و همه اینا.
باید بپذیرن که هر دوش ممکنه باشه.
آره.
یکی ممکنه رو ترحم و تحقیر، چیکار کنیم ترحم ها و تحقیر ها متوجه ما نباشه، عزت نفس نشون بدیم و اقتدار و قدرتمون رو نشون بدیم که من نیازی به تو ندارم. اما با این شیوه لطف انسان رو هم ترک و ترد نکنیم که اونم تو دلش بشکنه که من میخواستم لطف کنم، نه تحقیر، نه ترحم. خب این فرد رو من میگم درکش کنیم اول. این فرد نابینا بوده و یک زندگی یه نباختی که گرچه زن بسیار فداکاری میکنه، یه دلسوز، یه زن حامی فرستاده.
یه یک نباخت رو من تعریف کنیم که یعنی چی؟ چرا باید بعد یک آدم درس خونده، استاد دانشگاه شده، همسری داره، بچه‌ای داره، خب زندگی داره میکنه، چیکار باید بکنید زندگی یک نباخت نباشه؟
ببینید برای یک ارتباط جاودان و پایدار سه تا جاذبه نیازه. یه جاذبه شروع، یه جاذبه ادامه و یه جاذبه بقا. بعضی جاذبه شروع دارن ولی دو سه هفته بعد میبینین جاذبه رفت، خاموش شد. بعضی جاذبه شروع و ادامه رو دارن، یعنی طول میکشه این ادامه ولی میبینی با این فرد نمیشه ازدواج کرد باباش تا 60 سال بمانم، همین 6 ماه یک سال مسکت، بیشتر از این نمیکشه. این جاذبه بقا در چیست؟ جاذبه بقا در تناسب است. بنابراین سومین مرحله است. مرحله اول مرحله امتیاز و شناخت امتیازات و ویژگی‌های ممتاز فرد. خوب فرده، چه سودی برای من داره، چه فایده‌ای برای من این فرد داره. این مرحله اول هر آشنایی است. مرحله دوم آشنایی اینه که مقایسه میکنه فرد. خب این که این سرو داره، اون که بیشتر داره، این یکی مفیدتره برای من، این که با این زندگی کنم که خیلی بیشتر سود میبرم. و مرحله دوم مرحله مقایسه است. تو مقایسه رقیب‌های قدرتمند هستن، ممکنه فرد حذف شه. در مرحله سومی که مرحله انتخاب رخ میده، مرحله انتخاب مهمترین ویژگی انتخاب و معیار انتخاب همسر و همپا بودن است.
خب.
همپا. بعضی همسرن همپا نیستن، جا میمونن. بنابراین تو مرحله سوم ببینی این خانم جا میمونه.
این خانم جا میمونه؟
بله.
این خانم چه این باید بکنه؟
باید عشق پروری میکرد.
حالا فهمید یک آدمی چشش رو باز میکنه، ناگهان یک موجود زیبایی مثلا بهش توجه میکنه. آیا او با یه تمام گذشته ای رو که زن باهاش همپا و هم بوده، همکار هم بوده، همسر هم بوده، بچه ای ازش داره و
اشکالش همین بوده،
نه باید این کار رو بکنه؟
به نظر من لطف مکرر وظیفه مقرر میشود. اشکال
خب این وظیفه مقرر باید شده که
اینقدر مکرر لطف کرد که دیگه دیده نشد. این اشتباه.
نه ببینید، یک اومد با امتیاز زیبایی و جوانی، خب این و بدبختی مردی که برای این همه سال بودن با یک زن رو باهاش، یک این همه فداکاری رو ندید میگیره و حریبه، فقط ظاهر قضیه رو میخوره، آیا قابل اعتماده؟
حالا میام سراغ این مرد. من مرد رو از جانب خود اون مرد گفتم که من یه زندگی، من اون فردم، من یه زندگی یه نواختی داشتم که درست همسرم پرستاری مطلق برای من بوده، حامی من بوده، ولی دلمو زده، یعنی لطف و دل منو زده.
دلمو زده.
دل منو زد این لطف. حالا چیز جدید میخوام. ممکن اون فردی که میاد خیلی رنگ و لعابش بیشتر باشه، مثل اینم پرستار نباشه، اما شور و شوق ایجاد کرده بر من. چرا اون زندگی رو جهنمی و بد میدونه، تلخ میدونه؟ چون عشق توش نیست. و عشق تب و تابه. حالا این تب و تابه
در 45 سالگی یک مرد زندگی شروع ها کنه،
عشق را... سن نمیشناسه.
اختیار داریم به هر تکلیف آدمو که سن سال معلومه.
اصلا یه کودک من داشتم مراجعه که چهار دبستان بوده اعتبار... عاشق شده بود، اسم عاشق معلمش که اسم معلمش من گوشاش سرخ میشد. خب... عاشق 92 ساله هم داشتم.
خب بله، ولی اون عشق یه بچه به هر حال طبیعیه که عاشق معلمش بشه، مثل همه پسرا که معلم
نه اون دوست داشتن انسانی اصلا تپ می‌کرد،
عشق نیست اون که باشه به هر حال، ولی یک زندگی متعادل معموله که یک آقایی رسیده به 45 سالگی، همسری داره، بچه‌ای داره، درس خونده، کار میکنه، کار کرده.
اصلا من در مورد درست بودن زن نادرست بودنش هنوز صحبت نمی‌کنم، فقط دارم میگم درک کنیمش، که اون ببین اگه درکش کنیم میتونیم کمکش کنیم. اصل قضاوت هم بخوام بگم آری، این عشق معلوم بود یه تبه. چرا؟ برای اینکه با این نگاه شروع شده، نه با شناخت.
خب
حالا فقط با این صورت شده. عشقایی که با جاذبه اولیه، چون دو جاذبه هست، اولیه و ثانویه.
بله.
عشقی که فقط نگاه تو نگاه افتاده، یا رنگ لباس و قد و بالا و هیکل، عشقایی که از به رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشقی صورت هست. خب معلومه که این صورت پشتوانه میخواد، پشتوانه اون سیرته. اگر اون سیرت و اون خلق نخوره، چه زیباهایی هستن برای ما محبوب و معشوق.
اصلا ما نمیدونیم که
فرو میریزن.
خب اون دختر که عاشق این نشده، اون دختر روی ارتباط های استاد دانشگاهی، خب، ارتباطی با خانم داشته، اومده توجهی کرده به استادی که نابینا بوده، حالا چش باز کرده و تا عکسم باش انداخته، و اون ما توجه عاشقانه طرف دختر نمیبینیم، چون میبینیم که بعد دختر زوجی داره که همسن و سالشه و متناسب باهاشه. اینجا ما داریم روی تحلیل شخصیت این استاد دانشگاه رو میکنیم که آیا خوبه که آدم تو اون سن و سال متوجه نباشه که داره زندگیش به همین روزه به خاطر توجه یک دختر جوان.
این کاری که میکنه کاری نوجوانه، یعنی طبی میگیرتش. یک باره دوچار تسخیر عصبی توی روانشناسی ما میگیم نورال هایجکینگ، تسخیر عصبی میشه، یعنی کل مغز تعطیل میشه، دیگه تونلی میبینه، فقط اون موضوع رو میبینه، هیچی دیگه نمیبینه. تسخیر هیجانی. تو چنین حالتی آدم ها اشتباهات فاحش کودکانه میکنن. دیگه وقتی عاشق شد استاد دانشگاه نیست، یه کودکیست که پا میکوبه زمین، میخوام یالا میخوام، همینو میخوام، الان میخوام، زودم میخوام. و این دیگه مغزش مغزی استاد دانشگاه نیست. تب میکنه دقیقا مثل یه کودک، به هر قیمت باید به خواستش برسه، به هر قیمت. و جنون پیدا میکنه،
بیده مجنونه دیگه،
و جنون پیدا میکنه و باید همینطور در لرزه که من به اون برسم. من همباره باید تلاش کنم دیگه، هیچ هم مهم نیست، چون کسی رو نمیبینه دیگه، همسرش رو نمیبینه. این از حالت اون فرد. ولی این گرفتار عاشق بیشتر یه گرفتار یه بیمار نگاه کنیم این عشقا رو، تا به عنوان
این
مجرم، تا به عنوان مجرم. متاسفانه همه ما به عنوان مجرم نگاه میکنیم. کی مجرمه تو این عشق، تو این نوع عشقا؟ اونی که دنبالشه، اونی کسی که دنبالشه و لگد کرده خانوادشو و اصلا میگره دنبال این بازیها و بازی کنه، این مجرمه. که یه طبی تو خودش درست بشه و بعد بندازه دور، دلم ازت برو بیرون. هدفش هم کمک کردن هم اصلا نیست، هدفش اینه که فقط لذت ببره. و آدم های آدامسی هستن که شیرینشونو گرفت بیندازه دهانش بیرون. این آدم آدم سالمی نیست و منحرف، بازیگره، با همه آدم ها داره بازی میکنه.
من دوستون تو این فیلم اون دختر جوانه؟
نه، همین استاد دانشگاه داره بازی میکنه در حالی و خودش هم بازی داره، زندگیش هم بازی خورد دیگه.
خب این که بازی خورد بیشتر تو بازی بکنه، این ناگهان
نه اینجا کرد... میگم این مجرم نیست، من راجع مجرم ها میگم.
نه مجرم نیست.
مجرم ها بازی میکنن،
ولی بیگناه هم نیست، گرفتار شد به هر حال.
عشق گرفتار شد. من میخوام بگم اشکالی که در خانم این خونه هست، نوع برخوردش با این نوع برخورد یک قاضی است با یک مجرم، نه یه طبیب با یه بیمار. و اینجا اشتباه.
نه مگه طبیب و بیمارن؟ اون یک همسری بودی که تا به حال
پای معالجه مجازات کرد، نه مداوا.
خب باشه، برای وقتی که این اتفاق میفته برای یک زن که این همه سال صبر کرده، تحمل کرده، تأمل کرده، همکاری کرده، همراهی کرده، همین کنه، بعد یهو ناگهان مرگ چش باز میکنه حالا تو زندگی، بعد
عاشق. من میپرسم از شما، بهترین برخورد این بود که تنهاش بذاره، وقتی که میخورد زمین میدوید دستشو میگرفت بلند کنه، وقتی که نمیدید چیزی رو
قبلش
راهنمایی میکرد، اینجا هم ندید، اینجا چرا گذاشت رفت راهنماییش نکرد
بهش...
فقط طبیب تنه نرو.
نه ببینید قبلا اومد به یتونه لبه حوض به شوهر گفتش که کجا بودی، که شوهر باش دعوا کرد چقدر مواظب منی، مثل مادر مواظب منی، یعنی شوهر اونو تاروند از خودش، روند از خودش.
من که مردم از نگران.
نگران برای چی؟
نباید نگران شدم.
تو کی میخوای نقش مادر رو برام بازی کنی؟ من دیگه بزرگ شدم، 45 سالمه.
وقتی اون احساس بازجویی بکنه پاسخ بدی داره. یه وقت از شما میگم چرا اینه این
بعد جوری دفاع میکنی؟
یه وقتی میگم که نه دفاع نمیکنم، خب درکش کنم. من میخوام بگم چنین فردی بیماره، گرفتاره، کمکش باید کرد. اون زن اونقدر این زمین خور کمکش کرد،
خب.
برای اونجایی که علاوه روحی و شخصیتی زمین خور تنها گذاشت. من درک میکنم اون زن خیلی فداکاره، اون زن مظلومه ها، اون زن قلبش پاره پاره است، اینو میفهمم. ولی اینورم دارم نگاه میکنم، این بیچاره گرفتار شد، نباید اینطوری ترک میکرد، باید کمکش میکرد، چون این زن پرستاره. من میگم چرا این زن به جسمانیت
چرا اینقدر توقع داریم زنها فداکاری کنند و کمک کنند و زیر بغل مرد رو بگیرند و وظیفه شونه که این کارو بکنن و باید موقع که این طرف آدم معلولی بود
اون زن به نظرم خب
وقتی که بهش لطمه خورده میذاره میره، برای اینکه تا کجای زندگی باید وایسه فداکاری بکنه؟ فداکاری چه کرده؟ حالا با اولین اتفاق آقا چشش باز شده، دختر جوان دیده، بعد پاشو بده مدام دختر جوان.
این که خلافی نکره، احساس
خلاف کرده.
ببینید
شما تمام وقتی
احساس فقط پیدا کرده و این احساس نابجا،
شما وقتی ازدواج کردین، وقتی زندگی دارین، زنی تو زندگیتونه، همینطور برعکس دیگه متعلق به خودتون نیست که فکر کنین که
100%
میتونین میتونیم یه تعلق خاطر داشته باشیم. حالا تکلیفون معلوم کنیم بعد بریم تعلق خاطر داشته باشیم. حق
مگه نداریم. احساس تصمیم گرفتنی
باید روش
کنترل کنیم.
باید کنترل کنیم.
آره حالا نتونست کنترل کنه به خطا. نتونست یا
حالا تنهایی زندگی کنه.
تصمیم که نگرفته بود. باید چیکار کرد؟
باید تنهایی زندگی
کنه. این فرد میگم الان فرق دیدگاه من با شما چیه؟ من میگم اینو باید کمک بکنیم یا نه این فرد؟
چرا باید کمکش بکنیم؟
مگه بزنیم سرش بمیره؟
نه باید زندگیشو بکنیم. وقتی به هر یک زنی که این همه فداکاری کرده
بعد اون آقا رو باید کمک کرد یا نه؟
کی باید کمک کنه؟
هر کی میتونه کمکش
کنه. نه هر کی نه ببین زنی که اون همه ضربه خورد، اون همه فداکاری کرده، بعد اولین ضربه رو خورده از این،
خب
چرا باید بهش کمک کنه؟ حالا راجع به مادرش صحبت کنیم.
نه مادرش راجع همسرم به جواب نرسیدیم. من میترسم بعضی دچار شبهه بشن. این همسر اینقدر فداکار ببین بایدی نیستش. البته کمک کردن کار انسانی بود، اما احساس اون همسر درک میکنه.
حالا این انسان
اون همسر به نظر من چه مرد چه زن،
خب
اگر متأهل بود عاشق شد، به نظر من اون زندگی اگر اون فرد رها کنه بره حق داره، حق داره، کاملا میگم حق داره. اما از بعد اون اگه بخواد خیلی مقدس عمل بکنه، میگه من دیگه با تو نخواهم مرد، خداحافظ، اما به عنوان یک انسان زمین خورده کمکت میکنم. اشتباه برداشت نکنیم، مؤکد دارم میگم من مدافع رفتار این آقا نیستم. من اعتقادم اینه چون یه طبیبم، من میگم یه دوز بیشتر محتاج به کمکه، یه خائن بیشتر محتاج به کمکه، یک منحرف بیشتر محتاج کمک کردنه. من میگم پیامبرای خدا فرقشون با ما آدم ها این بود، اونا یک خلاف و یک خطاکار و یک تا خرخره فرو رفته تو اشتباه رو میدیدن کمکش میکردن، میرفت عیادت اون پیرزنی که خاکستر به سرش میدید. ما متلاشی میکنیم، ما محاکمه میکنیم، بدترین مجازات هم میکنیم. این باعث میشه که اون فرد بگریزه، نه تنها خوب نشه بدتر هم میشه. یه لگدم میزنیم بدتر تو این راه برو. حرف من اینه، ولی آقا این کودک گرفتار شده نمیبینه.
یک کودک 45 ساله نداریم. من قانع نشدم و ادامه بحث میذاریم برنامه بعد. صحنه های دیگه ای از فیلم رو میبینیم با هم، بعد ادامه میدیم بحث. خدا نگهدار.